رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 28 ایونی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیام‌پور معرفی میکنم. ابتدا سرخط نگاهی به مهمترین رویدادهای امروزی عالم. بانک مرکزی اروپا ارائه کمک فوری به بانک‌های یونان را ادامه می‌دهد. فردریکا مگرینی گفت که رسیدن به سازش شاید به برنامه هسته ای ایران دشوار ولی ممکن است و بر اثر سوختار در یک پارک فراغتی تایوان بیش از 500 نفر آسیب دیدند. تفصیل خبرها. بانک مرکزی اروپا روز 28 ایون تصمیم گرفت که برنامه کمک فوری به بانک های یونان را ادامه دهد. بعد از جلسه شورای مدیران این نهاد مالیوی در یک اظهارات رسمی گفته شد که بانک مرکزی اروپا به خاطر مساعدت به اعتدال مالیوی همکاری با بانک یونان را ادامه خواهد داد. از این پیشتر رسانه ها درباره امکانی از سوی بانک مرکزی اروپا قطع شدن ارائه قرضهای فوری به بانک های یونان خبر داده بودند. این تصمیم می توانست باعث ورشکستگی بانک های یونانی شود. شام شنبه پارلمان یونان پیشنهاد نخست وزیر الکسیس سیپراس درباره روز 5 ایول برگزار کردن همه پرسی یا رفراندوم اوید با سرنوشت قرض کشور را پذیرفت. از این پیش اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از افینا خواستند که برای دریافت بسته نوی قرضها امداد را بالا برد و نفقه و معاش مردم را کم کند، اما حکومت یونان با این پیشنهاد راضی نیست. تفصیلات در این باره هم تقدیم می شود. فردریکا مگرینی رهبر سیاست بیرونی اتحادیه اروپا روز 28 ایوم در وینا گفت که رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته ایران دشوار ولی ممکن است. او اظهار امیدواری کرد که این سازش روزهای نزدیک امضا می شود و افزود در صورت ضرورت مذاکرات در وینا برای چند روز دیگر تمدید خواهد شد. در گفتگوهای روز 28 ایون وزیران امور خارجه آمریکا، ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان و معاونان وزیر امور خارجه روسیه و چین شرکت داشتند. قرار است که روز 30 ایون وزیران امور خارجه روسیه و چین هم به مذاکرات همراه شوند. یادآور می‌شویم ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 2 اپریل سال روان در شهر لازان سوئیسریا در مورد به اصطلاح اندازه‌های کلیدی سازشنامه فراگیری هسته‌ای به توافق رسیدند. بر پایه این سازش ایران مقیاس برنامه هسته‌ای خود را در عوض لغو با تدریج تحریم‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد. مهلت نهایی امضای سازش میان ایران و 5 به اضافه 1 روز 30 ایون مقرر شده است. صدها نفر در همایش در شهر فراغتی سوسی تونس روز 28 ایون حمله تروریستی به یک مهمانسرای میان سیاحان اروپایی معروف را محکوم کردند. راهپیمایی در کنار مهمانسرای برگزار شد که دو روز پیش یک حملگر از افتمات کلاشنیکوف سوی سیاحان آتش کشید و دست کم 39 نفر را کشت. با اطلاع مقامات تونس خود حملگر در تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شده است. گردی هم آمدگان در دست شام داشتند و سوس هیچگاه نمی‌میرد شعار می‌انداختند. بعضی از آنها هم در دست پرچم بریتانیا را داشتند، زیرا از همه بیشتر در این حادثه 15 شهروند این کشور جان باختند. همین گونه راهپیمایی در پایتخت کشور شهر تونس هم برگزار گردید. گروه دولت اسلامی زور نمود که حمله به مهمان سرام در شهر سوس و مسلحانش انجام دادند. بر اثر سوختار در یک پارک فراغتی تایوان بیش از 500 نفر آسیب دیدند. وزارت حفظ صحت تایوان روز 28 ایون خبر داد که وضع تقریبا 200 نفری آسیب دیدگان وزنین است. آتش سوزی شام شنبه در پارک فرمازا در کنار پایتخت تیبی بعد از آن روی داد که سازمان دهندگان جشن یک خاکه رنگ را به هوا پاشیدند. با سبب های نامعلوم این خاکه ترکید و صدها نفر به مشعل تبدیل شدند. نوشته رسانه ها اکثری آسیب دیدگان ساکنان محلی هستند، اما میانی آنها 4 نفر از چین و 2 خارجی هم هستند. هنگام ترکش در میدان رقصی فراغتگاه تقریبا 1000 نفر حضور داشتند. تایوان جزیره در اقیانوس آرام است که رسما یکی از مضافات های چین محسوب می شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو هم در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. تاجیک ها در وطنشان کار کنند. امام علی رحمان از شرکت های خارجی خواست که 90 درصد کارگران را از حساب مردمی بومی بگیرند. یونان یک قدم تا ورشکستگی. آیا یونان به زودی از منطقه یورو خارج خواهد شد؟ و عشقی که با فاجعه انجامید، در خودکشی یک جوان قبادیانی دو خانواده هم دیگر را عیبدار میکنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً دستور داد شرکت های خارجی که در کشور فعالیت می کنند 90 درصد از کارگران خود را از حساب مردم محلی بگیرند. از این پیش این شرکت ها موظف بودند که 70 درصد کارمندانشان مردم بومی باشند. گفته می شود بیشتر شرکت های چینایی، ایرانی و ترکیه که با تطبیق طرح ها در تاجیکستان فرا گرفته شدند با آوردن متخصصان و کارگران از کشورهایشان برتری می دهند، هرچند معاش آنها هم نظر به ماهانه کارگران محلی چند برابر بیشتر است. بعضی از اقتصاددان های تاجیک میگویند که حکومت تاجیکستان باید با شرکت های خارجی در مورد نابرابری در پرداخت معاش هم مذاکره کند. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
شرکت یا کارخانه های خارجی در تاجیکستان موظف شدند که 90 درصد از کارگران خود را از حساب ساکنان محلی یعنی تاجیکستانی ها بگیرند. این دستور از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه اخیر حکومت در دو هفته پیش رسمی شد، اما تازه از سوی خدمات مجرتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی اعلام گردید. در این نهاد به رادیو آزادی گفتند در گذشته دستور بوده است 70 درصد کارگران شرکت های خارجی از حساب تاجیکان باشند. بنابراین بر اساس دستور اخیر پرزیدنت تمام طرحهایی که با هیئت های دیگر اجرا می شدند دوباره بازنگری شده، قرار است در این طرحان استعداد متخصصان محلی افزایش یابد. به سوال اینکه اگر کارخانه و شرکت های خارجی از حساب ساکنان محلی متخصص ضروری خود را پیدا نکنند چی خواهد شد، عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت
در سال 2016 باز هم بر اساس صلاحیت حکومت جمهوری تاجیکستان و عمومن پرزیدنت کشور است که وابسته به ضرورت و نیازهایی که به جامعه تاجیکستان هست در صورت پیدا نکردن متخصصین بلند اختصاص از حساب شهروندان خارجی که دارای اختصاص بلند اختصاص باشند با آنها افضلیت و اولویت داده میشود.
شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در اولهای ماه ایون سال جاری در اجلاس پارلمان با جلب بیشتر ساکنان محلی به کار در کارخانه های خارجی تاکید کرده بود. آقای ظهورو فنگام بررسی آزاد کردن شرکت مشترک تاجیکستان و چین از انداز و برای 49 سال به اجاره دادن 50 هکتار زمین در ولایت خطلان گفت باید در این زمین ها مردم محلی به شغل فرا گرفته شوند، نه خارجی ها.
مردم هم تاجیکستان کار کنند، همون کاری نشود که بعد گویان که اینها نمیتونن و همون جا هم همون کارگری عادی از خطای بیارید.
اقتصان های تاجیک هم میاری تونه و درصد بودن کارمندان محلی در شرکت کارخان های خارجی رو مهم عنوان میکنند، ولی میگن که حکومت تاجیکستان باید از این اقدام هنوز چند سال پیش کار میگرفت. صابر وزیرف اقتصادشناس تاجیک میگوید اما این دستور نهایت کار نیست و مقامات باید مسئله معاش کارمندان محلی در شرکت های خارجی رو هم دنبال کنند.
هم کارگر نه کم از 90% کارمندان محلی باشند، در برابر این فوندی مزد مهنتی که تشکیل کرده میشه، برای مثال اگر کارخانه در یک سال اگر 100 هزار در مجموع معاش دهد، پس تصور کنید بتوان با آسانی 60 هزار خب محلی بدین یا 40 هزار بعد برای کارمندان خارجی. و در اینجا خب نابرابری هم بود نگاه داشته میشه، و این نابرابری هم هست.
خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگه در 3 ماه اول سال جاری در بخش ساختمان و استحصالات به 13 سوبکت خواجگیدار اجازه جلب 888 شهروند خارجی به کار در تاجیکستان داده شده است که 738 نفرشان شهروندان چین بودند. اما به قول عبدالله قادری این دستور به جدا شدن کوتاهای جای کار برای خارجیان در کشور دخل نداشته است. تاجیکستان در سال جاری برای 4800 شهروند خارجی جای کار داده است که به گفته قادری قسمت اصلیشان را چینی ها گرفت. چینی‌ها در تاجیکستان اساساً در بخش ساختمان و راهسازی و همچنین استخراج معدن‌های گرانبها کار می‌کنند. این در حالی است که بنا به آمار رسمی در تاجیکستان نزدیک به 35000 جوانی از 18 تا 29 ساله بیکارند و شمار زیاد آنها برای کار به روسیه سفر می‌کنند. دلاور ریزوی یک ساکن پایتخت می‌گوید برادر او چلونگر بلند اختصاص است، اما بنا بر پیدا نکردن جای کار در ساختمان کشور مجبور شده است روی روسیه را پیش بگیرد. در حال حاضر به اطلاع رسمی تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان در روسیه هستند. اکثر آنها به کار ساختمان تجارت مشغولند و اقتصاد خانواده هایشان از حساب پول فرستاده آنها میچرخد. اما بانک ملی تاجیکستان میگه در پی بحران اوکراین و پایین رفتن خرب روبل روسی در برابر دلار، مهاجران تاجیک در 3 ماه اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 42% کمتر پول فرستادند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستوری رئیس جمهوری تاجیکستان به شرکت‌های خارجی مقیم کشور درباره اساساً از حساب مردم محلی پر پیش بردن فعالیتشان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های توجکی رادیوی آزادی قرار دارید. پارلمان یونان پیشنهاد نخست وزیر الکسیس سیپراس درباره برگزاری همه پرسی یا رفراندوم اوید با سرنوشت قرض کشور را پذیرفت. رئیس حکومت یونان شام جمعه در یک پیام تلویزیونی به مردم خبر داد که روز 5 ایول در کشور در رابطه با شرط های قرض دهنده های بین المللی برای ادامه کمک مالیوی به یونان همه پرسی برگزار می شود. مردم باید به آن سوال پاسخ بگویند که یونان به این شرط ها راضی شود یا نه. از این پیش وزیران مالیه کشورهای عضو منطقه یورو خواهش افینا برای تمدید کمک به کشور تا برگزاری همه پرسی را رد کردند. بعد از تصمیم سیپراس درباره برگزاری رفراندوم، رهبر گروه مذاکره کننده وزیر مالیه هلند یرون دیسل بلوم اظهار نمود که یونان درها را برای شرکت کنندگان مذاکرات آینده در رابطه با مشکلی بحران قرضی افینا بسته است. هیئت اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول روز جمعه در مذاکرات در بروسل پیشنهاد کردند که در عوض رضایت افینا به برگزاری اصلاحات، یعنی افزایش انداز و کاهش دادن نفقه و معاش شهروندان، سرمایه گذاری یونان 5 ماه دیگر هم تمدید شود. اما سیپراس این پیشنهاد را ضرب العجل نامید که به یونان قبول چاره های برایش میان شکن را تقاضا دارد. بعد این ناکام شدن مذاکرات میان یونان و اتحادیه اروپا و اعلان همه‌پرسی، هزاران یونانی ها مبلغ های خود را از بانک های کشور گرفتند. علاوه به این، رسانه ها درباره امکانی از سوی بانک مرکزی اروپا قطع شدن ارائه قرض های فوری به بانک های یونان خبر دادند که می توانست باعث ورشکستگی بانک های یونانی شود. اما بانک مرکزی اروپا روز 28 ایون تصمیم گرفت که برنامه کمک فوری به بانک های یونان را ادامه دهد. سازش یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول درباره ارائه کمک مالیوی به افینا روز 30 ایون پایان می‌یابد. اگر تا آن روز این سازشنامه تمدید یا قرارداد نو امضا نشود، یونان از دریافت آخرین بسته کمک مالیوی محروم می‌ماند و علاوه به این مجبور است که به صندوق بین المللی پول 1 میلیارد و 600 میلیون یورو پرداخت کند. در یک صحبت با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی مقیم شهر پاریس، از او سوال کردم که بعد از این مخالفت ها آیا امکان خروج یونان از منطقه یورو بیشتر شده است؟
در حال حاضر میشه گفت که شانس خروج یونان یا موندنش در منطقه یورو 50-50 هستن. البته بدبینی فعلا زیاده و یک مقداری کشورهای اروپایی دارن افکار خودشون رو، افکار عمومی خودشون رو آماده می کنند برای خروج یونان. همین امروز اتفاقا نخست وزیر فرانسه مانوئل والز برای اینکه آرامش بده به فرانسوی ها گفت که خارج شدن یونان از منطقه یورو به اقتصاد فرانسه ضربه نمیزنه. ولی من با این همه فکر میکنم که هنوز هم در فرانسه، هم در آلمان و هم در بسیاری دیگر از کشورهای بزرگ عضو منطقه یورو هنوز تلاش‌های زیادی انجام می‌گیره برای اینکه کار به خروج یونان نکشه.
و اما این چی دلیل دارد؟ یعنی ترسی هم موجود است که با دنبال یونان دیگر کشورها نیز منطقه یورو را ترک خواهند کرد؟
ببینین، دو نظریه هست در این زمینه. یک نظریه هست که میگوید خارج شدن یونان از منطقه یورو باعث می شود که راه باز بشه برای اینکه دیگر کشورها از جمله مثلا ایتالیا یا احتمالاً اسپانیا یا پرتغال این منطقه رو ترک بکنن و این باعث متزلزل شدن منطقه یورو میشه. این یک نظریه. ولی این نظریه دیگه‌ای که به خصوص وزیر اقتصاد آلمان ازش حمایت میکنه اینه که اگر کشوری مثل یونان که نمیبایست هیچ وقت وارد منطقه یورو میشد، اگر این منطقه یورو رو ترک بکنه، حتی اگر یکی دو کشور دیگه هم از منطقه یورو خارج بشن، باعث میشه که کشورهایی که واقعا صلاحیت این رو دارند که در منطقه یورو بمونن و پولی به قدرت یورو داشته باشن، اینها دور هم جمع بشن و راهی رو پیدا بکنن برای اینکه وحدت منطقه یورو از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی بیشتر بشه. یعنی هیچ کدامش رو نمیشه گفت که بر اون برتری داره، هر دوش رو میگن در حال حاضر.
تشکر. فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی مقیم شهر پاریس بود که با او درباره بحران قرض یونان و امکان اخراج این کشور از منطقه یورو صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
شعبه امور داخلی ناحیه قبادیان در رابطه با خودکشی دلیر یورف، یک جوان 18 ساله، پرونده جنایی باز کرده است. مفتشان در حال سببهای از زندگی دست کشیدن دلیر را بازجویی میکنند که دو طرف حادثه، هم خانواده جوان و هم خانواده دوست دختر او، در این فاجعه سوی یکدیگر انگشت اتهام بلند کردند. تا حال فقط روشن است که جوان بعد از صحبت تلفنی و ویدئو با دوست دخترش خود را در گوشه خلوت خانهشان به دار آویخته است. تفصیلات این حادثه در گزارش آرزوی کریم، خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت ختلان.
نزدیکان دلیر یورف ادعا میکنند که دلیر بعدی گرفتن یک پیامک ناامید کننده از دوست دخترش رخشانه خودکشی کرده است. اما رخشانه میگوید خانواده جوان، مخصوصا مادری او، با ازدواج آنها مخالف بود. حالا بحث قصه این عشق ناکام از قلمرو ناحیه به ولایت و از ولایت به شبکه‌های اجتماعی کوچ بسته است. خانواده دلیر یورف در مرکز ناحیه قبادیان به سر میبرند و میگویند که پسرشان با رخشانه 18 ساله رابطه دوستی داشت. جوان ها بیشتری وقت خود را در گفتگوی تلفنی می گذراندند. آنها خواستار ازدواج با یکدیگر بودند. رخشانه دوست دختر دلیر که در جریان صحبت با ما پیوستگی می کرد می گوید که اگر این فاجعه تلخ را از آغاز می دانست شاید هیچگاه عاشق نمی شد.
من زدم همون زنگ زد من به سحر کته گفتیم یا اگر بیم خفه نمیشم گفت بعد من گفتم که نه خفه نمیشم گوی گفتم بعد گفتی اونم گفتن دورا که دیگه وقت گرفته نمیشم تو هم دختر دیگه خطیس گب نزن گفتن دورا دیگه گب زنی شده دو گمه حلال نمیکنم گفتی اونت هم که گب دمن گب زد گفت عجای اونم هم عجای خودم هم بخشیش میپرسم اهمتون اما به پنج جنس هم نگذاشته دو دارش زنگ زد گفتی هم خیلی دلیر خودشه عشق ده
اما نعمت یاروف پدری دلیر روز جمعه 26 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسری عاشقش قبل از خودکشی محبتش به رخشانه را در سی دی ثبت کرده و حتی در ثبت تلفنیش هم گفته است که اگر رخشانه ازدواجش را رد کند او خودکشی خواهد کرد. پدر دلیر هم اقرار است که پسرش رخشانه را دوست می داشت اما بیشتر از این نگران است که مبادا آنها را سببگار خودکشی نگویند.
همه چی کار کرد همه کرد. من کار ده بودم راستی گپ ده می بیام بچه هم خیلی بچه من زسرت کرده گه دو منیز من رفته ایستادم گفته کنم یا کنم نکنم همان گفته کولیم تو نکردی ما گفته هم که گپور گپ زگیری وای دختر بچه من سرش ده آبریخ.
نعمت یارف گفت که پسرش برای رخشانه تحفه های گرانبها می خرید و امید داشت که خواهشش رد نمی شود و وقتی جوابی رد شونید ناامید شد. دلیر یارف از آیله نسبتا ثروتمند بود ولی رخشانه باشد از یک خانواده میان حال است. در تاجیکستان ازدواج جوانان در اکثر موارد از طرف مادران و گاه ها از جانب پدران تنظیم می شود و این تنظیم بیشتر از روی مقال کبوتر با کبوتر باز با باز صورت می گیرد. پیمندان دلیر ادعا می کنند که بر سری عروسی آینده با پسرشان دعوایی نداشتند و حتی دو مرتبه برای خواستگاری به خانه رخشانه نیز رفتند ولی والدین دختر با بهانه که او باید اول کالج تیبی را ختم کند درخواست ازدواج جوان را رد کردند. هرچند طرف ها در خودکشی دلیر یکدیگر را گناهکار می دانند اما مقامات دادستانی می گوید که حالا عملی به خودکشی دست داشتن دلیر معلوم نیست. مقامات پلیس برای تحقیق این حادثه ثبت های دلیر را نیز در دست دارد. سید مومین اسماعیل و ناظر منطقوی در صحبت با رادیو آزادی گفت
همه تحت سنجش شده قرار دارد تاز ثبت شد کشکی به اخر از دگی نیست من همه راه هم دخترت به پرگی دخواست شدگی نیست فهمیدی؟ تا اخر حرکت های ثبت شدی به اخر از دگی نیست همه تمام پیشید بعد خلاص های سنجش می برورن.
زمنان دلیل بارخشانه هم سبق بودن و از سنف هفتمین یک دیگر را دوست می داشتند. آنها با یک دیگر قول داده بودند که بعد ختم مکتب ازدواج می کنند. با آنکه دلیر از خانواده یک صاحب کاری موفق در ناحیه قبادیان بود اما نتوانست به دانشگاه داخل شود. رخشانه باشد سال 2014 به آموزشگاه تیبی شهر قرغان‌تپه داخل شد در این مؤسسه تحصیل می کند. خودکشی دلیر جوان در حال حدوداً یک ماه پیش جسدی سردبر قرخان و دانشجوی کالج تیبی شهر کلاب را در حدود جماعت دهاتی توگرکی ناحیه واسه آشکار شد. بعضی دوستان این دختر گفتند که صدبرگ را عشق ناکام و بعد دختری دیگر ازدواج کردن دوست پسرش به خودکشی تحریک داده است. طبق آمار رسمی در 5 ماه سال جاری 30 مورد خودکشی در ولایت ختنه ثبت شده است که در میانی آنها جوانان نیز زیادند. جامعه شناسان در بسیاری موارد خودکشی جوانان را به نفهمی در خانواده مخصوصا به دخالت والدین در تشکیل آیله برای فرزندان مربوط می دانند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان تپه.
خودکشی یک جوان قبادیانی که دو خانواده را پشت دو سنگر قرار داده است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. اتحادیه بین المللی محافظت طبیعت مرخور یک جانور زیبای کوهستان تاجیکستان را از فهرست حیوانهای در ورطه نابودی بیرون کرده است. مرخور را که شاخهای زیبای پیچیده دارد در کوهسار درواز و حضرت شاه می توان واخورد. سبب تصمیم درباره بیرون کردن این حیوان از فهرست این است که طی 14 سال شماره مارخور از 300 تا 1300 عدد زیاد شد. همزمان محافظان طبیعت هشدار می‌دهند که در صورت بی اهمیتی دوباره کم شدن شماره این جانور از احتمال دور نیست. توجه کنید به گزارش همکار ما طاهری سفر در این باره.
در فهرست نوشده سازمان که همین هفته نشر شد آمده است با نظر داشت افزایش سرشمار مارخورها در مکانهای سکونتشان در تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان، مارخورها را به فهرست جانوران شامل کردند که آسیب پذیر هستند ولی خطری از بین رفتنشان کمتر شده است. تا سال 2010 مارخور در فهرست حیوانات نزدیک به ورطه نابودی قرار داشت. کریگ هیلتون تیلر نماینده اتحادیه بین المللی محافظت طبیعت در صحبت با رادیو آزادی گفت
بیرون کردن مارخور از فهرست جانوران در ورطه نابودی خبر خوب برای این جانوران است، زیرا سرشمارشان افزایش می‌یابد. حالا سرشمار این جانوران در افغانستان، هند و پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان به 9700 عدد می‌رسد.
از جمله در تاجیکستان بنا به ارزیابی‌های طبیعت شناسان تا سال 1990 فقط 300 مارخور باقی مانده بود و خطر نابودی کامل به آنها تهدید می‌کرد، ولی سرشمارشان در سال 2014 به 1300 عدد رسیده است. افزودن سرشمار این جانور به افزایش پلنگ برفی در کوهستان تاجیکستان نیز مساعدت کرده است. این جانور هم در ورطه نابودی است. مارخور یکی از طعمه‌های اساسی و ایمن ماندنی پلنگ برفی است که تاجیکستان از این جانور فقط 400 سر دارد. کریگ هیلتون تیلر گفت با شرافت چاره‌های قانونی محافظت این مارخورها و بچه‌هایشان از شکار ایمن ماندند و در تمام کشورهای منطقه زیاد شدند.
اندیشیدن چاره های قانونی برای محافظت مارخور به خصوص نظارت شکار در واقع کمک کرد که سرشمار مارخورها زیاد شود. هدف این نیست که شکار کاملا قطع کرده شود، بلکه شکار این جانوران زیر نظارت و در حد باشد که مانع افزایش منظم جانوران نشود.
مارخور که شاخهای زیبای پیچیده دارد در کوهساری درواز و حضرت شاه زندگی میکند. نرینه آن تا 109 کیلو وزن میگیرد و ریشی درازی تا 30 سانتی متر نیز دارد. این جانور زیبا در کتاب سرخ بین المللی در کتاب سرخ تاجیکستان نیز شامل کرده شده است. شکاریان در کشور از سال 1956 این جانب ممنوع است. با گفته طبیعت شناسان تاجیک و هم اتحادیه بین المللی محافظت طبیعت، خطر اصلی به جان مارخورها در تاجیکستان شکاری غیر قانونی است. در تاجیکستان این جانور را اساسا برای گوشتش شکار می کنند. بنابر گزارش ها صیادان افغان نیز غیر قانونی به قلمرو تاجیکستان وارد می شوند و این جانوران را شکار می کنند و از سال 2010 در یکی از نیشمن های صیادان افغان در داخل تاجیکستان 100 شاخ و پوست مارخورها را پیدا کردند. مرز دو کشور در منطقه نیز درست پاسبانی نمی شود، از این رو کار پژوهشگران، شکاری قانونی خارجیان و محافظت جانوران در این منطقه سخت می شود. دولت تاجیکستان در موسم شکاری سال 2014-2015 فقط اجازه 6 مارخور را داده است و بنا به گزارش ها یک اجازتنامه نه کمتر از 60,000 دلار است.
از فهرست حیوانات در ورطه نابودی بیرون کردن مارخور یک جانوری زیبای مقیم کوهستانی تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و اکنون از نمگونه‌های ورزش، لیگ کسبی فوتبال اسپانیا با ارائه عریضه شکایتی به دادگاه آربیتراژ ورزشی در شهر لازان شویتسریا خواستار تغییر سنه برگزاری چمپیونات جهان اوید به فوتبال در قطر در سال 2022 شد. ماه فوریه در نشست گروه کاری جام جهان اوید به فوتبال 2022 در شهر دوحه تصمیم گرفته شد که بنا به گرمای طاقت فرسای تابستان قطر چمپیونات جهان ماه‌های نوامبر و دسامبر نوامبر برگزار شود. به دنبال این فیفا، فدراسیون بین المللی انجمنهای فوتبال اعلام داشت که جام جهان اوید به فوتبال در قطر 28 روز از نیمه دوم ماه نوامبر تا 18 دکمبر سال 2022 ادامه میکند. با نوشته سامانه اس، رئیس لیگ کسبی فوتبال اسپانیا هاویر تبس میگوید که بر اثر از تابستان به زمستان گذراندن چمپیون جهان دسته های فوتبال اسپانیا 65 میلیون یورو ضرر میبینند. شنوندگان عزیز، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.